بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه شریف. بیننده 31 قسمت از سلسله برنامه‌های تاریخ بدون رتوش هستید، برنامه‌ای که هدفش کنار زدن رتوش‌هایی است که در طول تاریخ انجام شده. کار رو از بحث تاریخ ایران و باستان شروع کردیم، به تاریخ اسلام هم خواهیم رسید ان شاء الله، و عرض کردیم به خاطر اینکه بنابر حداقل ادعای بسیاری از مورخین معاصر، تاریخ ایران و باستان آمیخته است با اعتقادات زرتشت و برای فهم بسیاری از اتفاقات و بسیاری از ادعاها باید آیین زرتشت رو بشناسیم، ما بحث معرفی نقدگونه یعنی همراه با انتقاد زرتشت رو و اعتقادات زرتشتی‌ها رو شروع کردیم. بخشی از مبانی که بدیهی به انگاشته میشد رو در موردش طرح سوال کردیم، طرح شبهه کردیم، ایراد مطرح کردیم و ایرادهای خودمون رو با مناطق با اسانید علمی سعی کردیم که نشان بدهیم که این ایرادها جدی است و بسیاری از مورخین معترف هستند نسبت به اون قضیه، حتی بخشی از زرتشتی‌ها معترف هستند به این ابهامات. و آنچه که در مورد مثلا زرتشت بدیهی انگاشته می شود و تعریف می شود با آنچه که واقعیت است و با مبانی علمی بخوایم بهش بپردازیم متفاوت است قدری. در همین راستا ما سه سوال اساسی مطرح کردیم راجع به آقای زرتشت. گفتیم زرتشت که بود، یعنی پیامبر بود یا نبود؟ زرتشت کجا بود؟ آیا ایران بود؟ این خلاف اوستا است، محل فعالیتش و اینها جای دیگه معرفی شده است بر اساس اون توضیحاتی که ما مفصل در برنامه دادیم. و این رو عرض کردیم که زرتشت کی بود؟ مثلا شما هزاری زرتشت هم در موردش انقدر اختلاف زیاد هست که نمیدونید کی بوده، چه برسد به اینکه بدونید چه روزی به دنیا اومده که جشن بگیرید، در اون روز چه برسد به اینکه بدونید چه سالی به دنیا اومده است و بخواید بسیاری از آموزهایی که ادعا میکنید رو منتسب بکنید به جناب زرتشت. این ابهامایی که ما مطرح کردیم پاسخی نداشت، با اینکه قبل از اینکه ما حالا همچین برنامه‌ای رو آغاز بکنیم می‌دیدیم تو فضای مجازی، تو برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای چقدر در مورد تبلیغ زرتشتیگری سخن گفته می‌شود و سخن می‌رانند و ادعا مطرح می‌کنند و به اسلام می‌تازند. حالا که ما اومدیم سوال پرسیدیم، اینها ساکت شدند، برخی از مبلغین، و البته دعوت کردیم بسیار محترمانه، حتی استدعا کردیم از موبدان عزیز زرتشتی نسبت به سوالات و ابهاماتی که ما دارن بیان پاسخگو باشن. چه فضایی بهتر از این فضای این شبکه که در اختیار شما قرار هست، تا زمان در اختیار شما قرار بگیره تو این شبکه حرف خودتون رو به مخاطبین رو برسونید. چرا نمیایید اینجا تبلیغ بکنید؟ چرا اینجا به دنبال هدایت نیستید با پاسخ دادن به سوالات ما؟ چرا نمیایید ثابت بکنید ما داریم اینجا دروغ میگیم یا اشتباه میکنیم و مبنای مباحثی که ما مطرح کردیم دروغ یا اشتباهه؟ چرا حاضر نیستید در اینجا سخن خودتون رو مطرح بکنید؟ چون تریبون یه طرفه نیست ها، ولی جاهای دیگه با ادبیات دیگه به اسلام میتازید و به دنبال این هستید که بگویید پیامبر عرب ها رو رها کنید، به دنبال پیامبر ایرانی ها بیایید. همون ابتدای کار ما گفتیم ایرانی بودن زرتشت رو بیایید ثابت بکنید. کتاب اوستا رو میذاریم وسط. من با کتاب های اسلامی و کتاب شیعه رو اینجا که کار نداشتم که، گفتم بر اساس همین اوستا ایرانی بودن زرتشت رو بیایید در موردش صحبت بکنیم ببینیم به چه شکل بوده. حتی گزارش های تاریخی که بخیا نقل کردن تناقضاش رو چطوری میخواید حل بکنید؟ اما دیدیم که خب خیلی ساکت شدن دیگه، ادامه ندادن به اینکه بخوان همچین شبهاتی رو علیه اسلام مطرح کنن برخی از آقایون. برخی دیگه حاضر نشدن بیان پاسخگو بشن. عزیزان و بزرگواران موبد زرتشتی هم کسی تا الان حاضر نشده است نسبت به این سوالات ما پاسخ بده. 30 قسمت از برنامه‌های ما هم پشت سر گذاشته شده است. منطق ما در این برنامه بر مبنای همون روال شیعه میپرسده. سوال ما میپرسیم، گفتیم شما سوال زیاد پرسید از ما جواب دادیم، به سوالات شما جواب هم میدیم در فضاهای مختلف، در همین شبکه برنامه مختلف نسبت سوالات و شبهاتی که علیه شیعه پاسخ میدیم، ولی اینجا ما داریم از شما سوال میپرسیم، از زرتشتی ها سوال میپرسیم. نه توهین میکنیم نه جسارت میکنیم، حتی کنایه ما به اعتقادات و مقدسات شما نمیزنیم، ولی میایم مطالب شما رو مطرح میکنیم، از اوستا برای شما میخونیم، از کتاب های شما میخونیم براتون، از کتاب های تاریختون براتون میخونیم. نسبت به اینها بدون انتظار داریم که پاسخگو باشید. خب حالا از اونجایی که ما امشب دیگه در آستانه آغاز ماه مبارک رمضان هستیم، یک تصمیمی رو ما گرفتیم در این برنامه، حداقل این برنامه من سعی میکنم در طول ماه مبارک رمضان همین روال رو در پیش بگیرم، اما نمیدونم چقدر موفق باشم. یه مقداری بیشتر به مباحث تبیینی بپردازیم در زمینه تاریخ و اعتقادات زرتشت، تا این ماه بیشتر دوستان و عزیزانی که به عبادت مشغول هستن اونها را هم به عبادت خودشون بپردازن، مباحث خیلی مناظره‌ای حداقل امشب یا هفته آینده مطرح نشود، الا اگر این که ببینیم کسی قرار هست بیاید با ما بحث بکند، صحبت بکند، نسبت به سوالات ما پاسخ بدهد، اونجا دیگه ما همون روال قبل خودمون رو در پیش خواهیم گرفت. نمیدونم چقدر موفق باشم در حفظ این نیتی و قصدی که دارم برای این برنامه این ماه. امشب چون در به حال آغاز و ورود به ماه مبارک رمضان هستیم، میخوام در مورد بحث روزداری، اینکه در آیین زرتشت روزداری هست یا نیست، به چه شکل است، توضیحات رو خدمتتون عرض بکنم، نکاتی رو خدمتتون نشون بدم و منطقی که زرتشتی‌ها دارن رو هم از کتاب‌هاشون به شما معرفی بکنم. ببینید، جدای از اینکه هر کسی چه اعتقادی دارد، چه دینی دارد، چه آیینی دارد، چه مذهبی دارد، وقتی که وارد یک جمع بشید شما، اون جمع عزادار باشند، اگر شما شروع کنید علناً اظهار خوشحالی بکنید، هرچند از یک مسئله خوشحال باشید، این خلاف اخلاق، خلاف انسانیته. و اگر یک جمعی شما ورود پیدا بکنید، یک مراسم جشنی باشد، عموم مردم اونجا جشن گرفته باشند و شما وارد بشید، یا یک گروهی اونجا جشن گرفته باشد، شما وارد اون گروه بشید، هرچند هم که ناراحت باشید، به هر حال اخلاق این رو میگوید که در بروز و ظهور اون ناراحتی خودتون احتیاط بکنید و آنچنان که ناراحت هستید ناراحتتون رو بروز ندید. همین مسئله در مورد برخی از اعتقادات و آیین ها هم هست، برخی از حتی مراسم های سنتی هم هست. خب وقتی وارد ماه مبارک رمضان که میشیم، مسلمان ها معتقد هستند که روزه گرفتن در این ماه واجب است، الا اگر کسی که برای شرایط خاص خودش رو داشته باشد. و عمده مسلمان ها هم میبینیم که به هر حال در ظهور و بروزی که داره رفتار مسلمان ها، این عمل رو انجام میدن و روزه میگیرن. خب حالا اینجا اگر یک عزیزی بزرگواری که دین دیگه ای داره، آیین دیگه ای داره، نخواد این روزداری رو بپذیره، ولی باید در مرعا و منظر عمومی مراعات حال دیگران رو بکنن. برعکسش هم ممکنه اتفاق بیفته. مثلا شما فکر کنید یک دینی در یک روزی از سال، در یک ماهی اصلا معتقد به این باشد که نباید چیزی رو خورد یا چیزی رو آشامید، اگر شما مسلمانید و اون عمل رو اصلا واجب نمیدانید، ولی در جمع اونها وقتی وارد بشید باید مراعات حال اونها رو بکنید و در جلوی دید اونها به هر حال دست به روزخاری علنی که اونها معتقد باشن نزنید. یعنی میخوام بگم این نیستش که بگیم فقط چون مسلمان ها قائل به این هستن دیگران مراعات بکنن، برعکسش هم هست. و این مسئله دیگه برمیگرده به بحث اون ابتداییات رفتار اجتماعی، به ابتداییات اخلاقیات انسانی و تعاملات اجتماعی که بشر داره. خیلی به اعتقادات دیگه اینجا مثلا نوبت نمیرسه، هرچند در اسلام مبانی اعتقادی بر این مسئله هم هست که اگر گروهی عزادار بودن، شما اگر برید اونجا اظهار خوشحالی و خرسندی بکنید، در حالت عادی دارم عرض میکنم، ولی اینکه اصلا اون کسی که براش عزادار هستن رو نشناسید شما، این خلاف تعالیم دینی ماست. پس در نتیجه این رو باید مد نظر داشته باشیم که اینکه بعضیا میان تو این ماه شروع میکنن، یه عده اندکی که حالا قدرتی هم ندارن در بین مردم، ولی کشمکش‌های رو راه میاندازن که روزخاری علنی راه بیاندازیم فلان و اینها. این کار شما هر چند که ثمری نداره، نتیجه نداره، مردم پایبند این اعتقادات قبلی خودشون هستن، روزه خودشون رو هم دارن میگیرن عموما، ولی این با ابتداییات ادعای شما حداقل بر مبنای گفتار و کردار و پندار نیک بر اساس ظاهر این عبارت هم در تضاد میتواند باشد. حالا عمدتا البته عزیزان زرتشتی عموما در کشور ما حرمت نگه میدارن، عموما در کشور ما حفظ و حرمت میکنن در ماه مبارک رمضان، و این هم جای خوشحالی داره. هموطنان زرتشتی ما، عزیزان ما، به هر حال در این ماه حفظ و حرمت میکنن عمدتا. حالا بعضی هم هستن که شاید به خاطر لجی که دارن نسبت به اعتقادات دیگه بخوان یه کشمکشی رو راه بیاندازن، برای حرفای دیگه رو بخوان مطرح بکنن. برای بنده جالب بود مطلبی رو دیدم در کانال امرداد، که به هر حال امرداد میدانید از کانال‌های خبررسانی زرتشتی‌های ایران هست، یک مطلبی رو آورده بود، البته مطلب برای گذشته است ولی هنوز هم توی کانال امرداد این مطلب وجود دارد. نقلی رو آورده است، نقل همراه با تایید که این حالا مثلا رد نکرده است این سخن رو، به در کانال گذاشته، از کتاب رونق المجالس، که برای کتاب رو چند قرن قبل است، این منتخب رونق المجالس داریم، یه رونق المجالس داریم، نسخه خطیش هم هست. ایشون میگوید که در کتاب در کانال امرداد زرتشتی آمده است، به نقل از کتاب رونق المجالس، و حالا افتخار هم میکند نسبت به همچین اتفاقی که افتاده دیگه طبیعتا. در داستانی دیگر مردی زرتشتی مانع از این میشود که نوه‌اش در ماه رمضان در بازار چیزی بخورد و به او میگوید که باید حرمت این ماه را نگه دارد. یعنی کانال زرتشتی ها میاد نقل میکنه از یک کتاب تاریخی، که اون کتاب البته زرتشتی نیست نویسندش، بله، ولی میگوید که در قرن‌های گذشته هم مطلبی آمده است مبنی بر اینکه زرتشتی ها اتفاقی افتاده بوده که نهی کردن دیگران رو از اینکه در ماه مبارک رمضان بخوان در ملأ عام روزه‌خواری بکنن، و این دو تا خیلی رفتار خوبی هم هست، چه اشکالی دارد اگر امساک بخوان بکنن در ملأ عام، حالا تو خونش طرف در جایی هستش که در دید عموم قرار نداره، اعتقادی به روزه گرفتن نداره، زرتشتی روزه خودش رو داره میخوره و حالا در اون ماه مثلا روزه نگرفته، ولی اینکه در ملأ عام بخواید به هر حال حرمت نگه ندارید، این رو دیدید که نقل قولی هم خود زرتشتی‌ها در کانال امرداد داشتن که در طول تاریخ هم اتفاقاتی افتاده است که جلوی این عمل گرفته شده. یه مقداری بخوام از تفکر زرتشتی فاصله بگیریم، از سمت اسلام نگاه بکنیم یا اصلا فراتر بریم و به ادیان مختلف نگاه بکنیم. از دیدگاه کتاب قرآن به عنوان آخرین کتاب، یک آخرین کتاب، آخرین دین آسمانی دیگه، یعنی یاد بخوام تصدیق کنم دقیق تر بگم، کتاب آخرین دین آسمانی، اگر بخوایم با این دید نگاه بکنیم به قرآن، در قرآن کریم آمده است که همان گونه که بر مسلمان ها روزه واجب شده است، بر امتهای قبل هم روزه واجب شده بوده. خب از چه طریقی واجب میشه، اعلام وجوب میشه؟ از طریق انبیاء گذشته، یعنی اگر دینی الهی قبل از اسلام وجود داشته است، از طریق پیامبر او ابلاغ به وجوب روزه شده، از کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ولی وقتی که ما مراجعه بکنیم به کتاب اوستا، متن اوستا نه تنها این نوع روزه رو تأیید نمی کند و توصیه نمی کند، بلکه بر اساس برخی از بخش های اوستا، از جمله عباراتی که در فرگرد چهارم آمده است، بخش 50، بخواید مراجعه کنید مثلا به کتاب آقای جلیل دوستخواه، در اونجا هر نوع روزداری به این شکل که عدم خوردن و آشامیدن باشد رو چکار کرده است؟ نفی کرده است و نهی کرده است. البته یک بحثی در مورد اون بخش فرگرد هست که عبارت از پارت 46 تا 49 آیا متفاوت است موضوعی، و از پارت مثلا چندم ادامه پارت 40مش از پارت 50 ادامه پارت 40مش یا نه، اون رو من ورود پیدا نمیخوام بکنم، یه اون خیلی دیگه قضیه تخصصی میشه در مورد متن اوستا، محل بحث ما هم اینجا نیست. اما اساسا اوستا روزه ای رو که ما میگوییم، مسلمان ها میگوین، رو قبول ندارد. اما شکل دیگری از امساک رو زرتشتی ها دارند، یعنی این هم نیست که شما بگید که هیچ روزی و هیچ ماهی نیست در آیین زرتشت الا اینکه روال خوردن و آشامیدن همین روال عادی باشد. زرتشتی ها در 4 روز از ماه در حال حاضر و در گذشته کل بهمن رو به امساک از خوردن گوشت و فراورده های گوشتی می پرداختن. من توضیح رو از خود جناب آقای موبد کوروش نیکنام براتون بیارم. ببینید، کتابی داره آقای موبد کوروش نیکنام، از نوروز تا نوروز، آیین و مراسم سنتی زرتشتیان ایران، که حالا این کتاب هم کتاب قدیمی است، ولی اما آقای موبد کوروش نیکنام به هر حال جزء کتاب‌هاشون هستش که در بازار هم موجوده. پژوهش و نگارش کوروش نیکنام، ایشون صراحتاً میاد در صفحه شماره 42 این کتاب میگوید که روزهای نبر، نبر همون نبر رو تعریف هم کردن، گفتن همون نبریدن فارسی خودمون ها، نبر یعنی بریدن، چون ظاهرا به بریدن مثلا و ذبح اشاره داره، ذبح حیوان. روزه گرفتن و نخوردن خوراکی در طول روز در آیین زرتشتیان وجود ندارد، آقای موبد کوروش نیکنام میگه، و به جای آن در هر ماه و در روزهای معینی نبر نام دارد، نام گذاشته شدن این روزهای معین. آنها هیچ گونه خوراکی که نوعی گوشت در آن باشد مصرف نمی کنند، نه فقط گوشت یا هر خوراکی که نوعی گوشت در او باشد یا از فراورده های گوشتی باشد. 4 روز از ماه رو نام میبره، چون زرتشتی ها اینو توجه داشته باشید، روزهای ماه رو هر روزش رو یک نام براش گذاشتن، مثلا روز دوم، اول، دوم، سوم، به جای روز اول ماه، دوم ماه، سوم ماه، چهارم ماه، تا روز سیوم نامگذاری کردن. یک سری جشن ها دارن اونجایی که روز ماه با ماه هماهنگ بشود، هم نام بشود، اونها مثلا میشود جشن، بحثش جداست. 4 روز در ماه رو گفتن که اینها نباید به هر حال گوشت یا خوراکی که از که نوعی گوشت در اون باشه مصرف کنن. این عمل باعث حفظ بقای حیوانات می شود و هم برای سلامتی انسان مفید می باشد. میگه همین که حیوانات حفظ میشن، 4 روز در ماه شما زرتشت گوشت نخورید، و همین که به هر حال برای انسان هم مفید است. پس این نبر 4 روز در ماه که قبلا بهمن هم در بر میگرفته، که از لحاظ تعداد همین الان هم بخوایم 4 روز در ماه رو حساب کنیم، به هر حال تعداد روزهای بیشتری از روزهای ماه مبارک رمضان میشود، رو زرتشتی ها گفتن که باید امساک کرد از خوردن گوشت یا هر آنچه که به هر حال فرآورده های گوشتی داره. ما که روی کردمون انتقادی نسبت به ادعاهای ادیان و مذاهب، من میخوام نکته رو اینجا خدمتون عرض بکنم، و اونم این است که اصلا مگه میشه یک انسانی در زندگیش روزی در ماه نباشه الا اینکه گوشت بخوره؟ یعنی زندگی عادی رو شما بخواید در نظر بگیرید، زندگی یک انسان عادی حالا در سالهای مختلف رو نگاه بکنید، 4 روز در ماه احتمالش خیلی زیاده که گوشت نخوره. واقعا احتمالش خیلی زیاده. چرا چنین قانونی وضع شده است؟ چون در مورد نبر، گاتاها در مورد نبر حرف نزده. یعنی سرود اون بخشی که میگن سرودهای زرتشت است و اصول اعتقاد زرتشتی، در مورد نبر سخنی به میان نیاورده اونجا که نباید این گوشت رو خورد. ولی در تعالیم دیگه که در به هر حال کتب زرتشتی آمده است، این روزها به عنوان روزهایی که نباید گوشت خورد، نباید فرآورده گوشتی استفاده کرد آمده. پس چه کسی آمده است این قوانین رو گذاشته در طول تاریخ؟ مثلا اگر در دوره هخامنشیان وضع شده، اگر دوره ساسانیان وضع شده، چه کسانی آمدن همچین قوانین رو گذاشتن؟ اوضاع مردم در دوره هخامنشیان برخلاف ادعایی که مطرح میشه اینگونه نبوده که هر روز گوشت بخورن، بعد بیان به مردم میگن مردم حالا شما که هر روز دارید گوشت میخورید، 4 روز در ماه گوشت نخورید. چطوری بوده اوضاع مردم در دوره هخامنشیان؟ حقوق‌های حکومتی که افرادی که از حکومت پول می‌گرفتن وضعشون به مراتب از دیگران بهتر هم بوده، چه بسا اونها هم کفاف نمی‌داده، کارگران حکومتی هم کفاف نمی‌داده است به هر حال اون درآمدشون که هر روز بخوان گوشت بخورن، مگر اون بالادستان حکومت در دوره هخامنشیان. پس وضع این قوانین هم از طرف کسانی بودی خیلی وضعشون خوب بوده ظاهراً که همچین چیزایی رو آوردن گفتن. آقای حسین از کجا داری این حرف رو میزنی؟ به مراجعه کنیم کتابه از زبان داریوش نوشته پروفسور هاید ماریکوخ، ترجمه جناب آقای پرویز رجبی. ببینید در مورد حقوق ها چه گفته است. این کتاب اول کتاب نشونتون بدم، این کتابی که تو استودیوس، این کتاب رو پروفسور هاید ماریکوخ نوشته بر اساس الواحی که در تخت جمشید به جای مونده بوده. اون آورده است، اینها الواح رو آورده است، ترجمه کرده است، جمع‌بندی کرده، دسته‌بندی کرده و جناب آقای پرویز رجبی اومده ترجمه کرد. تصویر کتاب رو ملاحظه بفرمه. در صفحه شماره 51 کتاب چه میگوید؟ در چنین حالتی که بانوان خیاط را 19 ماه تمام در انتظار جیره گوشت خود نگه داشته بودند. بعضی وقتا میشد اون جیره حداقلی که بانوان خیاط داشتن 19 ماه به تأخیر میافتاد. 1.5 سال به تأخیر میافتاد تا بهشون این جیره گوشت رو بدن. پس این وضعیتی که دارید میگید وضعیت مردم عادی ایران نبوده که بخوان حالا 4 روز در ماه مثلا گوشت نخورن. یا در جای دیگه ملاحظه بفرمایید صفحه شماره 61، بانوان خیاط خبر داریم یعنی از اون الواح هخامنشی متوجه شدیم که بانوان خیاط چه وضعیتی داشتن، که هر 30 نفر ماهانه 1 بز یا گوسفند میگرفتن. این وضعیت درآمد کسایی بوده که برای دربار هخامنشیان هم داشتن کارگری میکردن و کار میکردن. خانوم ها 30 نفر، شما زرد داره 30، این 30 نفر رو زرد داره 30 کنید، چون 30 روز هم ماهای سال میشه. ببینید چه تعدادی میشه. 1 گوسفند هم بیارید وزنش رو تقسیم بکنید، یه دونه بز بین این تعداد روزها که بی افراد بخوام دارن. اصلا میتونن اینها هر روز گوشت بخورن؟ به قوانین رو وضع کردید برای کیا وضع کردی؟ آها، برای درباریانی که در تراز بالا بودن، مثلا همسر داریوش، به همین کتاب اینجاش اشاره شده بود. بعد جالب این صفحه شماره 61 بود. خب آقا شما دارید میگید خانم ها اینجوری بوده وضعیتشون، به 30 نفرشون به هر 30 نفر ماهانه 1 دونه بز میدادن. بقیه کارگرها چی؟ بقیه کارگران صفحه شماره 62، کارگران همسنگ دیگر نیست چنین دریافتی داشتن. هرچند که این مقدار پاداش کفاف یک شکم سیر را هم نمیداد. یک شکم سیر هم نمیداد. کفاف یک شکم سیر را نمیداد. حالا قانون وضع کرده آقا در ماه شما 4 روز گوشت نخورید. انگار مثلا وضعیت رو برای مردم ایران یه طوری کرده بودن در دوره هخامنشی و دوره ساسانیان که الان همه دیگه هر روز داشتن گوشت. دوره دیگه طلایی هخامنشیان، دوره کوروش رو، دوره داریوش رو ما داریم خدمتتون عرض می‌کنیم، نه بر اساس گزارشی که نقل شده باشد سینه به سینه، بر اساس مستندات الواح و مکتوبات این رو خدمتتون عرض کرد. پس اگر وضع همچین قانونی هم در آیین زرتشت صورت گرفته و برای مردم عموم بندگان خدا اصلا 4 روز در ماه طبیعتاً نمی‌خوره، همین الانش هم وضعیت اینطوریه که کسی فکر نمی‌کنم باشه در هر حال قشر متوسط مردم باشه همین الان توی ایران مثلا هر روز توانایی خوردن گوشت رو داشته باشه. آقا بگید 4 روز در ماه نخور. خب حالا در اسلام چند دلیل برای روزه‌داری مطرح شده، در زرتشت هم برای قضیه نبور دلیل مطرح شده. یکی از دلایلی که برای روزه‌داری در اسلام مطرح شده چه هست؟ این است که انسان طعم فقر رو بچشه. یعنی وقتی که شما روزه‌داری می‌کنید، نمی‌خورید و نمی‌آشامید، بفهمید اگر کسی نداشته باشد چه وضعیتی رو دارد. سوال من جواب شوهر رو جواب بدم. خب فقرا چرا باید روزه بگیرن؟ اون دلایل دیگه‌ای داره. گفتم یکی از دلایل روزه‌داری این است که شما امساک کنید از خوردن و آشامیدن تا حالت فقر رو درک بکنید. ممکن است یه انسانی الان فقیر نباشه ولی جلوتر تو زندگیش فقیر بشه، بفهمد اگر فقیر بشه بعد چه میشود، و ممکن است یک انسانی با فقرا تعامل نداشته باشه، وضعیتشون رو درک نکنه، اصلا در مناطق دیگری باشه، بفهمد اگر یک کسی در روز غذا نداشته باشد چه میشود. این راه رو باز میکنه برای اینکه شما فطریه راحت‌تر میتونید پرداخت بکنید. این راه رو باز میکنه برای اینکه شما بفهمید وقتی که در اسلام یک سری صدقات واجب میشود برای چیز مثل فطریه شما باید پرداخت بکنید. اگر خمس و زکاتی وضع شده است در اسلام به چه دلیل بوده است؟ حالا محلهای خرج مختلفی داره ولی به صورت خاص فطریه که در آخر ماه مبارک رمضان هر کسی که روزه بگیرد، روزه نگیرد، روزه نمیگیرد، موجه باشد عذرش، موجه نباشد هر چی که باشد باید فطریه پرداخت بکنه آخر ماه مبارک رمضان، در آخر ماه مبارک رمضان واجب هم از پرداخت بکنه. میگه تو حال فقیر رو درک میکنی؟ خب حالا برو به فقیر کمک کن. یک ماه هم حال فقیر رو درک میکنه، نه یه روز که بعدش یادت بره. اما در آیین زرتشت بر اساس گفته مثلا موبد نیکنام فلسفه روزه‌داری چی بود؟ اصلا بس فقرا اینها مطرحه. نه، در این حرفی که جناب آقای موبد نیکنام میزنه میگه این عمل باعث حفظ بقای حیوانات میشه. روزه میگیری به فکر بقای حیوانات باشه. خب حیوانات رو بیشتر تولید کن. برخی از این آقایون اومدن یه صحبتای مطرح شده که مثلا فلان گوشت کمه، خب یه مدت نخورید. گفتن چرا این حرف رو زدی؟ حالا جدا از این که بگیم اون حرف اصلا درست نیست و اینها، من میخوام بگم اعتراض آقایون این بود. خب شما هم چرا دارید میگید برای حفظ بقای حیوانات گوشت نخور، برو گوشت بیشتر تولید کن. منطقی میخوایم نگاه کنیم این قاعده شرعی شما دیگه. خب و برای سلامتی انسان هم مفید میباشه. حالا 4 روز گوشت نخوره برای سلامتیش مفیده. یعنی واقعا اون کسی که بخواد 30 روز ماه رو پشت سر هم گوشت بخوره و با آیینتون با زرتشتگری بخواد جلوش رو بگیره، همون بهتر بذارید همون 30 روز بخوره، طلای خلاصه سرش بیاد. خب این تا اینجای کار. پس دید اسلام نسبت به روزه داری یک چیز است، دلایلی دارد، یکی از اونها نزدیک شدنه، یعنی درک حال فقرا و مساکین و نیازمندان است. ولی زرتشتی گفتن نه اصلا این نبور ربطی نداره که بخواید شما به فقرا بخواید کمک بکنید، حال فقرا رو درک بکنید و اینها، میگه برای اینکه حیوانات حفظ بشن، بدنتون هم سالم باشه. من میخوام یه مسئله رو اینجا نشونتون بدم امشب، یه مسئله رو از خود اوستا مطرح بکنم. یه مقداری فکر میکنم این سنگین هم باشه برای برخی از بزرگواران، این حرف رو من میخوام بزنم، ولی متن اوستا رو میخوام براتون بخونم که ببینید به چه شکله. اصلا چرا همین نبر رو نیامدند اینجا بگویند که برای درک حال فقراست؟ چون بر اساس فرهنگ اوستا انسان ثروتمند، انسانی که خانه دارد، انسانی که پول دارد، انسانی که گوشت میخورد، اصلا بهتر از انسانی است که فقیر است و مسکین است. نه اینکه بگیم پول داشتن بهتر است، الان براتون میخونم، نه اینکه بگیم پول داشتن و ثروت داشتن بهتر است، میگه انسانی که پول دارد بهتر از فقیر است. آها تعجب میکنید؟ تا تفسیر گفتار کردار پندارنی که اینه. اگه بخوایم این سراغ اوستا براتون بیارم از کتاب اوستای برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه، صفحه شماره این جلد دیگه است، چون دو جلد هست، در دو جلد به هر حال آقای دوستخواه برگردانشون رو انجام دادن، صفحاتش هم به صورت مسلسل پشت سر همه. صفحه شماره 699 این کتاب رو براتون بیارم ببینیم تو اوستا چه آمده. ملاحظه بفرمایید عزیزان. بله، اوستای جناب آقای دوستخواه، اوستای آقای دوستخواه، نه اینکه اوستای آقای دوستخواه نوشته، اوستایی که جناب آقای جلیل دوستخواه گزارش و پژوهشش رو انجام دادن، برگردانش رو انجام دادن، ترجمهش رو انجام دادن، صفحه شماره 699 کجا؟ وندیداد. وندیداد چه بخشیه؟ از اوستا احکام زرتشتی رو درش آورده که من از موبدانم نشون دادم که وندیداد و سایر بخش‌های اوستا، یعنی به جز گاتاها، چقدر ارزش و اعتباری داره. قبلا مفصل اینا رو من بهتون نشون دادم. خب این بخش رو با هم بخونیم. ای سپنت مان زرتشت، مردی که همسری دارد برتر از کسی است که همسری ندارد و پسرانی پدید نمی آورد. کسی که ازدواج کرده بهتر از آدم مجرده. خب کسی که خانه ای دارد برتر از کسی است که خانه ای ندارد. نه اینکه خونه داشتن خوبه ها، اون کس، اون شخص، شخصی که خونه داره بهتر از کسی که خونه نداره. دیگه چی؟ کسی که دارایی دارد بسی برتر از کسی است که هیچ ندارد. آدمی که پول داره از فقیر بهتره، اون شخص بهتره. هنوز شک داری؟ همچی ارادهی داشته؟ حالا اینجا رو بخونیم. گرسنه مردهی بیش نیست. این کتاب که گفتاره نیک، کرداره نیک، پنداره نیک بود. آقای زرتشت که اومده بود برخلاف پیامبران دیگر که خشونت داشتن که اینجا بخواد گسترش مهر و عاطفه کنه بین فقرا و مستمندان و اینها. چی داره میگه این کتاب اوستا؟ واقعیت رو داره میگه. اوستا داره میگه که این تعالیم زرتشت چه میگوید. گرسنه مردهی بیش نیست. اصلا کسی که اصلا گرسنه است، اصلا مرده است. اصلا شما به آدم مرده میرید صدقه بخواید بدید کمکش بکنید، اصلا گرسنه رو یک آدم مرده می انگارد. سیر به ارزش یک اسپرن، به ارزش یک گوسفند، به ارزش یک ورزاو، به ارزش یک آدمی بر گرسنه برتری دارد. اصلا بر اساس این کتاب اوستا گرسنه زنده نیست، مرده. بر اساس اوستا ثروتمند به اندازه یک آدم برتر از فقیره. کسی که خونه داره برتر از کسی که خونه نداره. این منطق اوستا. انتظارتون چی بود؟ روزداری بشود در اونجا، بعد تاکید بشود که مثلا به فقرا کمک، حال فقرا رو درک کن. اصلا میگه تو اگر پول داری، ثروتمندی، میتونی گوشت بخوری، میتونی خونه داشته باشی، بگردی، تو اصلا از لحاظ انسانی برتر از فقیری. چرا باید در منطق زرتشتی که این گونه گفته است، منطق اوستایی که این گونه گفته است، بخواد یک انسان خودش رو شبیه کنه به فقرا، وقتی فقیر رو پست میداند؟ آ نگفته بودن تو اوستا اینا هست؟ برید نگاه کنید، برید ببینید دیگه. یعنی این کتاب اوستای آقای جلیل دوستخواه رو هر کسی که داره بره نگاه کنه. اگر نه تو فضای مجازی پی دی افش میتونید ببینید، برید نگاه کنید. اگر نه برید پیش موبدان زرتشتی این تصاویر رو نشون بدید، کلیپمون رو نشون بدید، بگید بابا این داره دروغ میگه یا داره راست میگه. واقعا در اوستا آمده است که انسان پولدار آدم برتری نسبت به فقیر، و فقیر آدم پستیه و گرسنه مثل مرده است. اینو برید بپرسید از موبدانتون. خب با یک همچین دیدگاه، با یک همچین روی کردی، اصلا توصیه نمیشه که کسی بیاد بخواد حال فقرا رو درک کنه. چرا باید حال کسی که پستر از یک انسان است رو طرف بخواد بره درک بکنه؟ پس این منطقه و این جهانبینی که در اوستا این گونه ارائه شده است، این رو بدانید و بشناسید تا بفهمید چرا مثلا روزه در زرتشت وجود ندارد به اون شکلی که ما داریم. حالا شکل نبر رو دارن، بگیم روزه یا نگیم روزه، اون دیگه برمیگرده به خودتون، هر جور خواستید تو این زمینه قضاوت بکنید. نکته بعدی، این طور موارد که مطرح میشه خیلی وقتا میان میگن که خب آقا اصلا بیاید من متن کتاب نشونتون بدم. آقا یه موبد نیکنام اصلا واقعا آدم تعجب میکنه واقعا بعضی از بقیه ادعاها. در کتاب خودش صفحه شماره 518 میاد در مورد روزه یک مطلبی رو مطرح میکنه، میگه اصلا چه کاری آدم بخواد خودش رو اذیت بکنه. همین کتابی که در جمهوری اسلامی هم چاپ شده است به تازگی. ملاحظه بفهمید، کتاب زرتوش و مزدیستان، پرسش ها و پاسخ های پرسش و پاسخ های در شناخت دین زرتوش، موبد کوروش نیکنام، صفحه شماره 518. سوال: روزه گرفتن در دین زرتوش چگونه است؟ آقای موبد کوروش نیکنام میخوان پاسخ بدن نسبت به این سوال. در دین زرتوش روزه گرفتن به ریختی، یعنی شکلی که در برخی ادیان مشاهده میشود، نداریم. کم خوردن و زیاده روی در خوراک هر یک به تن آسیب میرسونه. آه، کم خوردن آسیب میرسونه، اینو یادتون باشه، کم خوردن آسیب میزنه دیگه. باشه، بنابراین کاری نکوهیده است تا تن آزرده گردد که جایگاه روان است. میگه آقا چرا باید تن آزرده گردد؟ چرا تن باید اذیت بشه؟ تن جایگاه روانه. چون تن اذیت میشه، آزرده میشه، پس چی گفته بود؟ گفته بود کم خوردن ما نداریم. گفتنیست زرتشتیان در گذر هر ماه 4 روز ویژه را گزینش کردند که در این 4 روز از خوردن خوراکی های گوشتار پرهیز میکنند. اولا اینکه آقای نیکنام، واقعا اگر کم خوردن آسیب به روان و تن است و تن آزاری است، همون 4 روز چرا شما گذاشتید که کسی گوشت نخوره؟ این یک نکته. بعدی جناب آقای نیکنام، شما مطالب خودتون رو نمیدونم مرور میکنید که چه گفتید یا خیر، ما باید به شما بزرگوار یادآوری کنیم. این سایت جناب آقای موبد کوروش نیکنامه. گفتو آقا چه کاریه دیگه بخوایم کم بخوریم که بدن اذیت بشه؟ ملاحظه بفهمید، سایت جناب آقای موبد کوروش نیکنام، پژوهنده فرهنگ ایران باستان، آقا فهمم بتونه کمک کنه، میدونم زوم بکنه چون فونتش ریزه، ممنون میشم. سوال پرسیده یک زرتشتی: من نوجوانی زرتشتی هستم، آیا ما بایستی نبر را نگه داریم؟ اشو زرتشت در این مورد چه فرمودن؟ آقا نبر، گوش نخوردن تو اون 4 روز، ما انجام بدیم یا انجام ندیم؟ دلیلش چیه؟ چرا باید این کارو بکنیم؟ آقای نیکنام در ذیل پاسخ یه مطلبی رو فرمودن. چرا؟ پیمان داشتن به باور سنتی نیاکان است که یکی از امتیازهای آن، یعنی امساک کردن از خوردن گوشت و اینها امتیاز هم داره. چه امتیازی داره آقای نیکنام؟ داشتن اراده و توان ویژه فردی است. هم به طور اراده میده، هم توان میده. و دیگری به یاد سپردن نام روزهای هر ماه در گاه شماری است. خب اولا میاد میگه روزها رو یادتون میمونه تو ماه، وقتی که 4 روز در ماه شما رسید به یه روز خاص، بعد نبر رو انجام میدادید و گوشت نمیخوردید، روزهای ماه یادتون میمونه. خب دیگه چی؟ میگه این که شما امساک کنه خوردن گوش، اراده شما و توان فردیتون رو زیاد میکنه. جلو خودتون رو میگیر. آقای نیکنام، چرا در مورد نبر بحث که شده شما آمدید گفتید این اراده آدم رو قوی میکنه، ولی وقتی که در مورد روزه بحث شده به قول شما به ریختی که در ادیان دیگر است، کم خوردن رو هم خودتون میاد میگید؟ میگید اصلا چه کاریه که آدم کم بخوره؟ چرا انسان باید محل روان رو بیازارد؟ خب پاسخ تو سایت خودتون دادید، امساک میکنه انسان که جلو خودش رو بگیره، اراده خودش رو قوی بکنه. من پاسخ به شما نسبت به این ادعایی که مطرح شد. اما نکته بعدی، شما میخوام آمادشم بریم برای تماس ها و ببینیم که عزیزان زرتشتی، موبدان بزرگوار که اولویت بهشون داده میشه اگر خواستن روی خط تشریف بیارن، میان از ما مطلبی رو به هر حال جواب بدن یا خیر. سعی میکنم که بحثا رو یه مقدار مختصر بگم، یعنی چشم میپوشم از نشان دادن برخی از سند ها، مطلبی که در دانشنامه مزدیستان جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری بود و تعابیری که آقای دوستخواه در انتهای برگردانشون از اوستا داشتند و به هر حال جناب آقای مبارکه در اوستاشون مطالبی رو و ترجمه‌ای رو داشتن از برخی از عبارات اوستا، اونا رو میخوام چشم بپوشم و برم سراغ موضوعات دیگه که سریع‌تر بتونه به بخش تماس‌ها با شما عزیزان بزرگواران برسیم. برخی از تعالیم در آیین زرتشت وجود داره که یک شباهت‌هایی مثلا به تعالیم اسلام دارد. سوالی که من میخوام بپرسم این است، شما سوال نمی‌کنید، من خودم پرسیدم، آیا این تعالیمی که در اسلام وجود دارد برگرفته شده از تعالیمی که در زرتشت بوده نیست؟ یعنی مثلا روزه در ماه مبارک رمضان که مسلمان ها دارن همون نبر زرتشتی نیست که اومدن تغییر دادن. آقا بهتون پاسخ بدم، من تا خودم پاسخ نمیدم، از زبان چند نفر دیگه میخوام بهتون پاسخ بدم. یکی از پاسخ ها رو من بر اساس این کتاب خدمت شما عزیزان عرض میکنم، کتاب داد و ستدهای فرهنگی میان زرتشتیان و مسلمانان درس دهه نخست هجری، دکتر فرهاد صبوری فر این کتاب رو نوشتن، انتشارات هیرومبا اومده است این رو چاپ کرده، انتشارات هیرومبا، انتشارات زرتشتی ها. با رئیس انتشارات صحبت میکردم که در مورد اعتبار این کتاب، ایشون گفتن که حرف هایی که در این کتاب اومده، اولا که ما چاپ کردیم این کتاب رو یعنی اعتباری براش قائل بودیم، و ثانیا سخنانی که اومده است در این کتاب به هر حال از لحاظ علمی پژوهش شده است که در اینجا آمده. داد و ستدهای فرهنگی میان زرتشتیان و مسلمانان در سه دهه نخست هجری. کسی اگر خواست در این زمینه تحقیق و پژوهشی داشته باشه خیلی خوبه این کتاب رو تهیه بکنه، کتاب خوبیه. حالا اینطور زرتشتی چاپ کرده ولی خوبه، ما تبلیغش هم می‌کنیم، پژوهشگرا برن بتونن بخونن. خوبه. تواریخ عمومی و محلی رو ملل و نهل رو تعریف کرده است، بندهش رو، به هر حال چند مسئله اساسی و فوتبال بلدان تاریخ طبری رو در موردشون صحبت‌هایی رو مطرح کرده. تعالیم زرتشت بخش مختلفی داره دیگه، در پنج بخش این کتاب تنظیم شده. اما در جایی از این کتاب یک عبارتی آمده، آمده است اینجا میگوید که صفحه شماره 317 نگاه کنید ببینید که آیا اسلام از زرتشت تعالیم رو گرفته است یا خیر. صفحه شماره 317 تطبیق آموزهای زرتشتی با تعالیم آیین تازه. آمده است گفته است که اگر بخوایم بررسی کنیم بین دین اسلام و آیین زرتشت، عملکرد پیامبر اسلام و زرتشت نگاهی داشته باشیم، به موارد قابل توجهی برمیخوریم. از جمله بحث حالا ادعا کرده است یکتاپرستی، ادعا کرده است جایگاه نماز در دو دین و موارد دیگه‌ای رو آورده است و مطرح کرده. اما میاد در صفحه شماره 319 یک عبارتی رو آورده، آیا اسلام متأثر از زرتشت بوده است در این تعالیم؟ شون پاسخ داد. در اثر برخورد این دو تصور، یعنی زرتشتیگری و اسلام، زرتشتیان از باورهای مسلمانان تأثیر پذیرفتند. زرتشتیان از باورهای مسلمانان تأثیر پذیرفتند، نه مسلمانان از باورهای زرتشتی ها. این یک. خب نکته بعدی، بر اساس گفته جناب آقای موبد رستم شهزادی که استاد بسیار از این موبدان حال حاضر است و هیچ موبدی از موبدان زرتشتی بعید میدونم باشه که ارادتی نسبت به موبد رستم شهزادی نداشته باشه، ایشون اومدن گفتن که برای اینکه اینو تصریح کردن نسبت به این مسئله، من خودم برای کلیپ تصویری صحبت ایشون رو دیدم، ایشون اومدن گفتن که برای اینکه موبدان زرتشتی جا نمونن، عقب نمونن از مثلا تعالیمی که یهودی‌ها و مسیحی‌ها داشتن، اومدن برخی از اونها رو به ریخت یا شکل تعالیم زرتشتی اینها رو به هر حال ثبت کردن یا ترویج کردن یا بهش عمل کردن. حالا اگر خواستید دقیقه این کلیپ رو هم بعداً براتون پخش خواهم کرد. این نکته دوم، حالا به هر حال اصل مسیحیت، اصل یهود، اصلش یعنی اون چیزی که پیامبران الهی آوردن اونها کلام خداوند بوده، بعداً هی تحریف شده است، تحریف شده است و به این شکلی که الان می‌بینید در اومده. خب چه بسا در خلال این تحریف‌هایی که انجام شده در مورد یهود و مسیحیت یک بخش‌های هنوز کامل تحریف نشده باشه. میاد مثلا زرتشتی ها آمدن در دور ساسانیان یک بخش رو از یک اعتقادات مسیحی گرفتن، یه مقدار به هر حال کمتر دستکاری شده بوده، آوردن تو آینه خودشون، یه مقدار اونجا دستکاریش کردن. اسلام که آمده است، چون پیامبر اسلام هم یک پیامبر فرستاده شده از جانب خداوند است و سخنش همگام است و در راستاست با پیامبران گذشته، ریختی یا شکلی از این تعالیم رو زرتشتی ها داشتن ولی اسلام کاملا رو آورده مطرح کرده. یعنی یک رشته علمی و استدلالی در انتقال این مسائل وجود داره. کسی دیگه هستش همچین حرفی رو زده باشه؟ بله بله، رئیس انجمن موبدان تهران جناب آقای دکتر خورشیدیان، رئیس انجمن موبدان تهران، ایشون اومده است در کتاب خودشون، چون کتاب مهمی دارد، کتاب پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان، دکتر موبد اردشیر خورشیدیان، رئیس انجمن موبدان تهران، این کتاب رو به هر حال فکر کنم دو تا انتشارات هم چاپ کرده اگر اشتباه نکنم، این انتشارات برسم، بر اساس چاپ انتشارات برسم من خدمت هستم. این صفحه شماره 119 این کتاب، ببینید ایشون چه گفته است. اتفاقا راجع به منجی سوشیانس یا سوشیانس ها وقتی ایشون شروع کرده صحبت کرده، میگه که بعضی از این اعتقاد اعتقاد زرتشت نیست. پس از کجا آمده جناب آقای موبه؟ صفحه شماره 119. از کجا آمده اساس این اعتقادات؟ اما اندیشه اوشیدر یا موعود پایانی در بخش های بعدی اوستا در مذهب زرتشت وارد شده. دانشمندان معتقدند که این باور به مفهومی که اکنون در بین زرتشتیان مرسوم است و به نام اوشیدر، اوشیدرما یا اوشیدربامی نامیده می شود، از یهودیان با باور ایرانیان وارد گردیده است. از یهودیان به وارد. بعد میاد توضیح میده یهودیان باور دارند که مشیح یا مسیح موعود خواهد آمد و قوم یهود را به عزت و پیروزی خواهد رساند و عدل و داد را در جهان برقرار خواهد کرد. بر این اساس باور نیاکانی نیز بر این بوده که اوشیدرما، اوشیدربامی و در پایان سوشیان سه پسران اشو زرتشت هستند که هر 3000 سال به ترتیب به گیتی می آیند و هنگامی که سوشیان ظهور کند رستاخیز می شود و سراسر جهان را پاکی و نیکی فرا خواهد گرفت و عدل و داد و خوشبختی فراگیر خواهد شد. میگه بعد از اینکه عرب ها حمله کردن این امید در بین زرتشتی دیده شد. پس ممکنه در بین زرتشتی یه باور وجود داره که جناب آقای دکتر ابراهیم پورداوود یه کتاب جدیدم براش نوشته که من هفته قبل بهتون نشون دادم. یه کتاب جدیدم براش نوشتن، یه کتابم بوده به قول خودشون نسکی بوده که از بین رفته ظاهرا، ولی کتاب سوشیانس موعود منزده اصلا آقای ابراهیم پورداوود. آقای مورد خورشیدی هم میاد میگه که اصلا اساس این اعتقاد چی شده؟ اصلا از یهود نشأت گرفته. حالا من نمیخوام بگم این حرف آقای مورد خورشیدیان درست است یا غلط است، بر اساس اصلا من اینجا محل قضاوتم این نیست. در مورد سوشیانس هم یا سوشیانس ها هم با تون صحبت کردم، برنامه جدا خدمتون بودیم و در موردش کامل توضیح دادم که چه قضایایی رو مطرح کردن زرتشتی ها در موردش. ولی بحث من اینجا این است که نیایید اگر همچین تعالیمی هست که شباهت داره به هم دیگه، بیاید بگید اسلام متأثر از زرتشت بوده، از زرتشتی ها گرفته. دیدید که دقیقاً برعکس بود، حتی از یهود تعالیمی رو گرفتید، حتی منجیتون رو رئیس انجمن موبدان میگوید که از یهود گرفته شده است این اعتقاد. مراد بفرمایید شباهاتی که مطرح میکنید با ادبیات دیگری داره پاسخ داده میشه و اینجا دیگه ما هم سوال میپرسیم و هم شما میپرسیم. بریم سراغ تماس ها میان برنامه ببینیم. اتاق فرما موبد عزیزی فعلا تماس گرفته یا نه؟ فرمودن خیر. مبلغ زرتشتی چی؟ همچنین خیر. میان برنامه ببینیم، امیدوار باشیم همچنان ها ایرادی نداره، امید داشته باشیم. بریم میان برنامه ببینیم و برگردیم و خدمتتون هستیم.
سابحيني بموجد ذنوبي ربي غفار عن الذنوب يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل العبد الذليل قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني ايسع بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكر احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك جيب يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد
الذليل.
ممنونم از همراهیتون بینندگان عزیز. بریم سراغ تماس ها. تماس اول اتاق فرمان، اگر فرمودن که مخالف هم هست بزرگوار که تماس کرد. آقا امیر حسین از خوزستان به عنوان مخالف، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و درود بر شما آقای حسینی، خوب هستین؟
زنده باشید، ان شاء الله در خدمتتون هستیم.
حالا خیلی من دو تا مطلب داشتم، حالا سریع میگم. گفتن چهار نفر دیگه هم انگار پشت خط هستن.
بله. شما چون مخالف بودید اولویت دادن که
بله.
اول تشریفی. بله.
یه بحثی داشتم در مورد مطلبی که تو دقایق پایانی برنامه هفته پیش گفتین در مورد حالا نحوه کشته شدن و مقبره شاهنشاه کوروش. میخواستم یه مطلبی رو در این باره یه گفتگویی داشته باشم و دو تا سوالم برام آخر سر می‌پرسم.
خب چیه نکتتون؟ من نشون میدم.
آقای حسینی، من اول قبلش یه سوال از شما میپرسم، اونم اینه که میخوام ببینم شما کلن قبول دارین که جنازه کوروش به ایران نرسیده یا اختلاف نظر دارین، میگین مشخص نیست. اینو میشه اول پاسخون بدین؟
من میگویم که آیا سوال اول اینه، آیا کوروش زرتشتی بوده یا نبود؟
خب اون چه که من نظر مورخین رو میگم، جامعه کل مورخین حالا اغلبشون بیان داشتن که دین کوروش مشخص نیست، معلوم نیست ورش دینی بود.
پس وقتی اون مشخص شد بیاید در مورد روش بحثش رو قبل صحبت کنیم.
بعضی از عزیزان کوروش بنده اصراری ندار.
بعضی از عزیزان ادعا میکنن که کوروش زرتشتیه. ما گفتیم آقا اگه زرتشتیه، شما این روشی که برای دفنش میگویید و به هر حال جایی که براش معتقدید دفن شده مخالف آیینش، مخالف تعالیم شماست. ما داشتیم اینو مطرح میکردیم، گفتیم بالاخره یا بگید زرتشتی بوده، اگه زرتشتی بوده مقبره زیر سوال میره. اصلا مقبره یعنی قبر دیگه، محل قبر. اصلا شما قبر ندارید، دخمه باید بزنید، یا باید بیاید دخمه گذاری رو زیر سوال ببرید بزنید زیر اوستا، یا بیاید بگید چی؟ بیاید بگید که خب حالا کوروش زرتشتی نبوده، از ادعای اولتون کوتاه بیاید، بعد که حالا کوتاه آمدید در موردش صحبت بکنیم، ببینیم همون مورخین نزدیکی به کوروش چه گفتن، استناد شما برای که اونجا هست چیه، اونم بررسی بکنیم. یعنی مرحله مرحله است این بحثی که ما داشتیم. حالا شما ایران رو بکنیم بخشیشه،
در مورد مرحله اول که من بحثی اصراری بر سر زرتشت بودن کوروش ندارم، من چون گفتم مورخان اکثرا گفتن دینش مشخص
نیست. پس شما میفرمایید آقا جون این که زرتشتی ادعا میکنن کوروش زرتشتی بوده است، این درست نیست؟
نه، این صرفا میتونه نظر باشه یکی از پژوهشگران مطرح کرده، بقیه بودن چیز دیگری هم گفتن.
این قبول ندارم، خوب باشه. پس از اساس استدلال اینها زیر سوال میره با این حرفی که شما زدید.
بله، من در این زمینه بحثی ندارم، بحث زرتشتی بوده.
این حل شد. کوروش زرتشتی نبود، اینجا ادعای اول اونها زیر سواله. حالا من میتونم ادامه بدم این بحث رو، اما بیام بهتون بگم که خب شما بر اساس سفرنامه فیثاغورس میگید که زرتشت، میگید کوروش در اون مقبره دفن شده، بر اساس چی میگید؟ چند چند ادعایی رو دارید؟
نه من بر اساس حالا مطالبی که یه سری مورخین رومی مثل آریان و استرابون نقل کردن.
مال چه قرنی هستند این مورخین؟
اینا میشن تقریبا قرن فکر میکنم اول دوم میلادی.
قرن اول میلادی. چقدر فاصله دارن با کوروش؟
از اون چیزی که نقل کردن، یعنی اینا اومدن گفتن که یکی از فرماندهان اسکندر از اونجا دیدن کرده، حدود 330 سال فکر میکنم 300 سال اندی با این واقعی که نقل کردن فاصله داره.
300 سال خیلی بیشتره. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه کوروش حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح بوده. اگر شما سالی که گفتید 1000 سال بعد از میلاد مسیح باشد، اتفاقا نمیدونم 1000 سال قبلش که نمیشه، میشه 500 سال قبل از کوروش. 1000 سال بعد باشه فاصله 300 سال میشه، میشه 1500 سال.
نه اوکی، میام قرن اول میلادی.
یعنی چند سال با میلاد مسیح فاصله داشته؟
یعنی 100 سال.
چند سال؟
100 سال.
خب کوروش هم 500 سال قبل از میلاد مسیح بوده، میشه 600 سال باز.
ببینید آقای حسینی، اسکندر خب در سال 330 تقریبا قبل از میلاده که چیز میکنه.
آها شما میگید موقعی که اسکندر آمده بود اونجا کوروش اونجا بود، درسته؟
آره، این اسکندر نقل کرده.
خب آقا اسکندر از کجا فهمیدون کوروشه؟
خب من برای شما شرح میدم دیگه. حالا
حرفی نداره.
ببینید اینا اومدن گفتن که آقای حسینی مثلا حالا اونجا بر اساس گزارش کنار دادن،
چون خودشون گفتن اونجا چیزی اسکندر پیدا نکرد. من دیدم خود زرتشتی ها رو دیدم که گفتن اسکندر اومد اونجا خالی بود. اینم دیدم.
نه یه چیز البته یه پیکر فکر میکنم بوده، ولی از قارات مقبره گفتم.
نه ببینید، فکر میکنم بوده و اینا، شما دارید یک فکری میکنید راجع به چند هزار سال قبل. فکر میکنید اونی که رفته است اونجا یه جسدی اونجا دیده، حالا کوروش بوده یا نه. ببینید اینها که ما در اثبات یک مسئله که نمیتونیم اینجوری شما فکر کنید راجع به یه شخصی که اون یک نقل 300 سال بعد دارد. ببینید کوروش دفن میشود، 300 سال بعد میگید چی؟ خودتون گفتید، در اصل حرف خودتون دارم میگم. اسکندر میاد اونجا رو حمله میکنه، درسته؟ راست خب بماند که اسکندر هم بعضی از اینا منکرن حمله شون و اینا رو، عزیز مورخی من با کار ندارم. 300 سال بعد از اسکندر یه مورخ میاد یه حرفی رو میزنه و شما با اون مورخه 1700 سال 800 سال فاصله دارید. شما میگید 1700 800 سال قبل از من یه کسی یه حرفی رو نقل کرده از کسی که 300 سال قبل از خودش بوده است، که او سخنی راجع به 300 سال قبل از خودش گفته است که فکر کنم اینجوری دیده. برادر عزیز نگاه کنید، من یه مطلب دارم اینجا میگم، عین کتاب آوردم دارم رفتم خریدم دارم اینو باز میکنم کتاب رو، چون پی دی افش هم قبلا ممکنه داشته باشه. عین کتاب چه انتشاراتی، کجا، چه سالی چاپ شده، نویسندش کیه، جایگاه نویسندش کیه، چه ارتقاداتی رو داره، دقیق کلمه رو دارم به شما نشون میدم. بعد شما میاد به این فکر کردن ها تخمین های پله 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 ای، نهایتش اینه که بگید یک زن و گمان بسیار ضعیف میشه. اثبات نیست که شما به من میگید یه ایرادی دارم نسبت صحبتی که هفته قبل گفتیم. فکر کنم مثلا چه محتوای علمی رو میخواید ارائه بدید در نقض اون.
ببینید من فکر کردنه از زبونم دارم، اونها اینو نگفتن. مورخ استرابون و حالا آریان نقل کردن، میگن آریستوبولوس یکی از سردارهای اسکندر
خب
رفته اونجا بنای ساختمون رو هم توصیف کرده و گفته پیکر کوروش اونجا بوده، اینو نقل کردن در روایتشون. حالا به صورت کلمات یونانی بعضی پژوهشگران هم مثلا اینو بررسی کردن، میگن این نمیتونسته مثلا بگیم استخون کوروش مثلا اونجا بوده، چون یه لفظی رو بردن که گفتن پیکر به معنای پیکره در زبان یونانی مثلا با استخون.
ولی بعضی هم منکر همین قضیه. حالا یه سوال دیگه، حالا چه اولویتی شما میتونید بدید به این ادعا در مورد سربازان اسکندر و نقلی که شده؟ چطور میتونید اینو اولویت بدید به حرفهایی که هرودوت زده است و میگوید اصلا کوروش توی ایران کشته نشد و دفن نشد؟ چرا؟ دلیل دو تا گزارش دیگه و هرودوت اشهر است از مورخینی که شما دارید میگید و بلا واسطه است تقریبا اینجا به نسبت در متن بلا واسطه است. اینجا واسطه ای دارد که میرسد به افراد مجهول، سربازان مجهول. با اونش کار نداره. اینورم هرودوت سند نداره. حرفش
کسی نمیاد. زمینه از چیز بودم. پیش زمینه از روایت مرگ کوروش بودم. کلا هر چه روایتی که موجود هست ازش.
کدوم روایت؟
از داریم 5 6 نقل قول در مورد مرگ کوروش وجود داره که نقل کردن.
یه دونهشو شما به من بگو.
چشم.
بفهم.
خب. ببین آقا حسین، حالا اولین مورخی که نقل کرده هرودوت.
آفرین. اولین مورخ هرودوت.
قبلا در یکی از سخنرانی‌هاتون به این مطلب اشاره کردین در تاریخ هرودوت هم هست. زمانی که روایت مرگ کوروش رو میگه من چندین روایت در مورد مرگ کوروش شنیدم اما این به نظر من درست‌تره.
بله.
یعنی در همون دوره هرودوت هم چندین روایت بوده، اما حالا هرودوت رو به هر دلیل، حالا من فعلا سبب
رنگی چندین روایت بوده، ممکنه هرودوت بگه یه روایت بوده اون سمت ایران، یه روایت بوده از شمال ایران، یه روایت بوده از جنوب ایران، این روایت پیش من معتبرتره. شما نمیتونید جمع ادعا کنید چند روایت بوده پس یه روایت همین بوده است که در اونجا دفن شده.
با روایت‌های دیگه هم آقای بوتنی به دست ما رسیده آخه.
قبل از هرودوت نرسیده دستتون؟ اگه بفهمید بگید. یه دونه روایت برید قبل از هرودوت.
مورخینی که قبل از هرودوت بودن کتاباشون به دست ما نرسیده. یه هکاتیوس یونانی بوده که برخی هرودوت‌شناسا گفتن احتمالاً هرودوت از اونم مطلب می‌گرفته.
احتمالاً.
خب اولی هرودوت.
پس اولی هرودوت دیگه.
اولی هرودوت ورود 100 سال با واقعه فاصله داره مثلا.
پس این 100 سال شرف داره به اون 3600 سال دیگه.
خب من با فاصله 150 سال پس از کوروش هم روایت داریم ما. 120 سال 150 سال پس از مرگ.
بفرمایید روایتش که گفته اونجا دفن شد بفرمایید.
یکی از روایت ها مثلا گزنفون. من میگم الان فعلا قصد سبک و سنگین کردن روایت ها رو ندارم، فقط میخوام بیان کنم.
ببین آقای امیرحسین خودتون وضعیت گزنفون رو میدونید یا نه؟
من میدونم، حالا شما بخواید
چه چرا دارید استناد میکنید به همچین کتابی؟ عزیز من.
اجازه
بدید خودتون
میدونید وضعیت این کتاب چیه؟ گزنفون میگه کوروش به مرگ طبیعی از دنیا رفته در محدوده حکومت خودش.
خب
این میشه دومین روایت ما در مورد
مرگ. نه اجازه بدید در منطقه حکومت کوروش، کوروش که اینا مدعیان که 6 برابر ایران حاضر حکومت داشته، 30 سال حکومت کرده دیگه ها.
بله خب ولی مرگ
کجاست؟
پارس بوده
آقا برادر عزیزم، تو منطقه خودش بوده. حالا تو منطقه خودش بوده، منطقه خودش مگه همون یه دونه قبره بوده؟ همون یه تیکه بوده، پاسارگاد بوده مگه؟
و از این من میرسم به اینا، من روایت هایی میگم میرسم به اینا که اونا چی گفتن.
بله بفهمید.
بر مبرسیم. پس این روایت شد هرودوت که میگه کوروش در جنگ با ماساژتا حالا کشته
شد. رو تکمیل بفرمایید برادر عزیز. من نمیخوام اینجا یه بحثی همینطوری پرتاب بشه، مخاطب فکر کنه که گزنفون همونو گفت که شما گفتید. نه میخوام براش واضح بشه که ادعای شما با جمله‌ای که گزنفون آورده هم مطابقت نداشت، اون عبارتی که از گزنفون خوندید. غیر اینه؟
یعنی کوروش میخوام بگم گزنفون نگفته به مرگ طبیعی از دنیا رفته؟
آقا من نگفتم به مرگ طبیعی برده یا نه، من در مورد محل مقبره صحبت کردم، در مورد مقبره صحبت کردم.
خب من ادامه بدم برم جلو میرسم به اینا.
گزنفون پس نداشت. بریم بعدی.
نه دارم صرفا مرگو میگم. ببینید مثلا هرودوت شما وقتی روایتش میگین، میگین جنازه کوروش اصلا به ایران نرسیده، این یه استدلال دیگه بر اساسش طبق روایت هرودوت. گزنفون میگه کوروش به مرگ طبیعی از دنیا رفته.
خب
در مرکز حکومتش. پس طبق روایت گزنفون دفن کوروش در ایران ممکنه.
در ایران اون موقع ممکنه دیگه، حکومت خودش درسته؟
بله مرکز حکومتش هم پارس.
ولی مقبره‌ای که در پاسارگاد اثبات نشد. حالا بعدی رو بخونید ببینیم بعدی چی داره.
روایت دیگری مورخ دیگر که همون حالا یکم همون همزمان تقریبا گزنفون، کت سیاه.
خب
کت سیاه میگه کوروش در جنگ با دربیک ها یه قومی بودن زخمی میشه، ایرانی ها پیروز میشن، دو سه روز بعدش کوروش بر اثر اون جنگ، بر اثر اون زخمی که داشته از دنیا میره.
خب این کجا داشت پاسارگاد؟
کمبوجیه پسر کوروش یه خواجه رو فرستاد که جنازه کوروش رو پارس آوردن. چه تصیاس اینو گفته؟
پس دو تا گزارش در مورد این بود که کشته شده بود در جنگ، یعنی یکیش مستقیم در جنگ، یکیش بعدی که زخمی شده بود، یکیش هم گفتون مرگ طبیعی. تا اینجا این سومی هم پاسارگاد نداشت. گزارش بعدی رو بفرمایید.
ولی کتسیاس گفته که جنازه کوروش رو پارس آوردن.
اینو پارس آوردن. باز پاسارگاد نه. حالا فارسی هم که داریم میگیم که دیگه استان فارس یه چیز است، اون منطقه هرون بحثش من اگه بخوام برسم به اون قضیه که این گزارش ها عباراتش کدوم مناطقو داره میگه که اصلا مفصله، که خودشون اصلا چه وسعتی رو گفتن ببره بعضی از عباراتی که الان فکر میکنیم یه منطقه کوچک. خب اینم پاسارگاد نداشت دیگه چی؟
حالا گزارش های دیگه مثلا دئودور سیسیلی مورخ رومی اشارات مختصر داشتن. دئودور سیسیلی مثلا میگه کوروش به دست اقوام بیابانگرد افتاد. اینا دیگه حالا متأخرترن نسبت به این سنه.
این گزارش چهارم آیا پاسارگاد داره یا نداره؟
نداره.
خیلی.
شما اجازه بدید من برسم. آقا
حسین بخواید 50 دارم بخونید وقتی نداره چه فایده ای داره؟ مثلا محل بحث ما در مورد مقبره کوروش بود. حالا شما الان
من میرسم به همون. شما اگه اجازه بدید من به اون میرسم.
آقا امیر حسین دارم 4 تا گزارش اولتون نداشت. بفهمید گزارش چندم داره، همون گزارش رو بخونید برام.
ببینید جناب حسینی گزارشی که من گفتم آریان و استرابون گفتن. خب اینا یه توصیفی از مقبره کوروش ارائه دادن. گفتن مقبره کوروش، حالا اسم پاسارگاد رو من در خاطرم نیست آورده بودن یا نه، اما توصیف کردن
نه برام نیاوردن دیگه. این که دارید میگید خاطرم عبارتو خوندی،
شکل مقبره رو که ذکر کردن
عبارتو اصلا مقبره. آقا امیرحسین اون موقع فکر می‌کنید مثلا وحدت رویه در ساخت و ساز نبوده؟ الان تخت جمشید رو نگاه بکنید سنگ‌های مکعبی درشت داره، پاسارگاد رو نگاه می‌کنید سنگ‌های مکعبی درشت داره. عموما در اینها که دیگه یه چیزی نبوده بگی که تفاوت‌های فاحشی بوده، اینی که وصف کرده همونه و همون متنم شما بیار ببینم چطوری میتونید استفاده. یعنی ما حتی اگر گزنفون رو نگیم بر اساس نقد خود کتاب، نقد خود شخصیت، نقد متن رو کنار بذاریم، مطالبی که در همون کتاب گزنفون در مورد کوروش اومده رو که میدونید چه چیزای عجیب غریبیه که من بعضی وقت واقعا جرئت نمی‌کنم اونا رو اینجا بخونم، کنار بذاریم، همه اینا رو چشم پوشی کنیم، باز با همون متنی که شما دارید نمیتونید اون اثبات بکنید. برادر عزیز آخه چرا اصرار روی یک مسئله که هیچ راهی ندارید برای اثباتش؟
من اول که شروع کردم الان دارم گزارش مورخین رو میگم، برای این نیست میگم که پاسارگاد بوده، میخوام نشون بدم هم ما روایتی داریم که میگید میتونیم ازش برداشت کنیم جنازه کوروش در ایران دفن شده، یه عده‌شون هم میگن
آقا من اصلا من میگم باشه در ایران دفن شده، ایران اون موقع دیگه ایران تحت حاکمیت کوروش، آ چطوری میخواد شما از وسط چند هزار کیلومتری بیاید مثلا برسید به یک محل قبر با این استناد؟ اگه جایی دارید یه گزارشی که توی پاسارگاد لطفاً اون گزارش رو بخونید، اگر نه بذارید شما تماس بعدی
بگیرید. گفتم آریان و استرابون توصیف کردن شکل مقبره کوروش رو.
بفرمایید توصیفشون رو بفرمایید.
بله اینا اومدن گفتن که مقبره حالا چندین سکوهای مربعی شکل داشته.
خب
و روی این سکو یک اتاق قرار گرفته با یک سقف شیبدار.
خب سوالی ازتون بپرسم، فاصله زمانی اینا با کوروش چقدر بوده؟
تقریبا شاید 600 خورده سال.
600 خورده سال. از کجا گفتن کوروش تو اینجا دفنه؟
اینا از آریستوبولوس نقل کردن. از گفتن آریستوبولوس کتابش رو دست ما نرسیده، یکی از مورخین اسکندر بود.
مورخ اسکندر 300 سال با اینا فاصله داشته، همون آدم 300 سال با کوروش فاصله داشته. اون از کجا میدونسته کوروش اونجا دفنه؟
روسیه
هم اونجا
میگه جناب
حسینی
میگه پیکر کوروش اونجا بوده دیدش
اونجا. آقا بزرگوار عزیز قربونت برم من، شما 600 سال بعد یکی اومده گفته پیکر فلانی اینجا دفنه. تازه من همون متن رو برات بیارم هزار تا اشکال دارم به همون عبارتی که شما خوندید و همون ترجمه که شما ارائه دادید. آقا یه سوال ازتون بپرسم، همون متن رو دقیقاً متن ترجمه کتابو خوندید شما دقیق؟
نه من نقل متن
کردم. قربونتون برم. آفرین دیگه. آقا امیر حسین من نمیخواستم حالا یه تعبیری به کار ببرم که همون متن شما فکر می‌کنید من اومدم اینجا نشستم این متن رو نرفتم کار نکردم ندیدم اینا رو بارها ما اینا رو بالا پایین کردیم متن رو دیدیم. خب شما قربونت برم متنم که داری می‌خونید چی بگم؟ بگم صداقتت رو رعایت نمی‌کنی در اون چی بگم؟ متن رو جلوت داری می‌خونی داری عباراتشو تغییر میدی. غیر از اینا آقا امیرحسین بینی به بین الله زرتشتی هم هست بین شما به هر حال فراوهت عبارت رو چرا دارید دقیق نمیخونید شما؟ نکنید از این کارا رو. گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. ها؟
میگم آقا حسین من خودم شیعه هستم.
شیعه باشید بیاد خیلی زشته. این دیگه بدتر میشه.
خب نه شما میگین آریان و استرابون رو بررسی کردیم. آیا این رواش توصیفی که از مقبره آوردن به مشاهده
شما توصیفی که آوردید هم این عبارتشون نبود؟
نه شما من الان از شما میپرسم. شما گفتین بررسی کردین. اصلا من تحقیقی که من کردم بررسی که من کردم اشتباه شکلی که از مقبره کوروش توصیف کردن و اینکه پیکر کوروش رو اونجا مشاهده کردن این دو نفر گفتن یا نگفتن؟
آقا نه اون تعبیری که شما گفتید این تعابیر نیست. نه خیر اون تعابیری که شما گفتید نیست.
خب شکل مقبره رو قبول دارین که توصیف کردن و گفتن پیکر کوروش؟
اجازه میدید آقا امیرحسین بریم سراغ بیننده های دیگه. از 600 سال نفر بعدی من میگم از کجا اصلا رفته اونجا گفته است این قبر در منطقه پاسارگاد در استان فارس در شیراز در 180 کیلومتر فاصله داره چقدر در اونجا یک قبریه قبر کوروش است. من میگم این آدم از کجا گفته قبر کوروشه؟ آیا محل عمومی بوده میرفتن زیارت میکردن؟ آیا علم داشته؟ آیا آقای کوروش رو دیده بوده 600 سال قبل قیافش رو بعد رفته تو قبر رو نگاه کرده دیده کوروشه؟ من میخوام بگم که اگر ما بخوایم به این مسائل اینجوری ایراد بگیریم جدای از منبع شناسی جدای از شخصیت نویسنده این کتاب مورخین وقتی نمیتونید این مسئله رو ثابت کنید و مخالف اعتقادات زرتشتی هاست نیاید اینطوری روش تعصب داشته باشید. برادر عزیز هیچ دلیلی شما برای ارجحیت دادن گزارش هایی که دارید میگید حتی اگر دقیق همه رو بپذیریم بر گزارش هرودوت وجود نداره، ولی گزارش هرودوت از لحاظ زمانی تاریخ مقدم است بر بقیه گزارش ها.
خب ولی خود هرودوت هم میگه چندین روایت اون زمان بوده.
ای بابا چندین روایت بوده هرودوت میگه یکیش درسته. از کجا آیا هرودوت گزارش شما رو آورده؟ نه آورده که
سایرین که
آوردن سایرین 600 سال بعد آوردن تازه همونم دقیق نمیگید شما. ممنونم از شما آقا امیر حسین، بسیار ممنونم ازتون. امیدوارم وقتی عزیزی میخواد روی خطش بیاد قشنگ بفهمه ما محل بحثمون محل سوالمون شبهمون چی بوده. گزارشی که میخواد بیاد مطابق با اون سوال و ادعایی که حداقل ما مطرح کردیم باشه دیگه که وقتی بیننده‌ام گرفتنش. خانم بسیطی از تهران. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، حال شما خوبه ان شاء الله؟
زنده باشید ان شاء الله. اتاق فرمان صدا رو تقویت کنه برای من، ممنون میشم.
تشکر میکنم از برنامه‌تون.
خواهش میکنم.
اول خواستم بگم که اونهایی که حالا تماسای قبل میشیدن برای برنامه‌تون اعتراض میکردن چرا این برنامه اینجوری گذاشتید، خواستم بگم که اتفاقا خیلی کار خوب و به جای انجام دادین. من به عنوان یه معلم که حالا تهران دارم تدریس میکنم، اولین موضوعی که دانش آموزا هی برای ما مطرح میکنن، مثلا من به عنوان معلم دینی، چرا خانم مثلا گذشتگان ما همون بر آیین زرتشت نبودن، اون دین ایرانیه، حالا اصلا حتی از اجداد پیامبر در ایران صحبت میکنین، ولی همه نظرشون رو اینه که نه. خب یه کاریه که ببینین از زمان حالا قبل از انقلاب شروع شد و الان شکلی جا افتاده، شما دارین ثمراتشو با این تماس‌هایی که از افراد هست می‌بینید که بعضی‌هاشون حالا سختشون میشه. من فکر می‌کنم چون یه باوری رو تو ذهنشون ساختن الان داره خراب میشه، یکم سخته که از این باوراشون دل بکنن. یکی این بعد حالا من امسال خیلی از برنامه شما کمک گرفتم براشون، حتی برای بچه‌هایی که حالا چون سر رشته انسانی بودن و بیشتر تو کار تحقیق و تاریخ بودن، بهشون برای عیدشون یه گفتم یه کوچولو برین یکی از این مسائل از کتاب زرتشت مثلا برام بیارین، حالا در مورد غسلشون صحبت کردم یا حتی نکات دیگه، خدایانشون، خود کتاب، ازدواج، اینها. و بهشونم گفتم از این توجیهات رو نمیخوام، مثلا سعی کنید که از خود عواطف باشه، براشون جالب بود. و بعد حالا مطالبی که آوردن، آره یه سری همین توجیهات این مطالب، ولی ببینید هرچی من بهشون توصیه میکردم برنامه رو ببینید، حالا اونا که دانش آموزن دیگه حوصله این برنامه دیدن اینها رو ندارن. بعد ولی از برنامه شما کمک گرفتم و اینا گفتم که خودشون تحقیق کنن که خیلی چه، گفتم ببینیم که چرا اجداد ما بر فرض اگه میگیم که زردشتی بودن همشون که حالا مشخص نیست، ببینیم چه دینی رو دیدن که بهتره و برگزیدن. منتها یه کمکی هم از شما میخواستم، من الان طبق حالا مداری که شما گذاشتین عکسایی گرفتم و درست کنم به شکل PDF که سندی، گفتم اگه خودتون حالا مثل اون برنامه‌ای که حالا تو شبکه ولایت بود که بعد مکتوب این برنامه‌ها رو میذاش، اگه تیکه دیگه برای ما مثلا تو هر موضوع اثباتیتون این سندایی که زحمت کشیدین کتاباشو گرفتین اینا رو به این شکل بذارین که ما مثلا یه برنامه یه پکیج کاملی داشته باشیم که حالا اگه می‌خوایم به هر کسی ارائه بدیم، من معلم یا همکارای دیگه، بتونیم از این تلاش‌های شما استفاده کنیم.
بسیار ممنونم از شما خانم بسیطی، آموزگار محترم که پیگیر برنامه هستید. سندها رو واقعیتش اینه که دوستانی که دارن فعالیت میکنن برای انتشار مطالب، انتشار به هر حال کلیپ ها و موضوعاتی که در برنامه مطرح شدن، بارها پیگیری کردن. خود بنده واقعا تا الان این کار رو انجام ندادم، انشاءالله خدا من توفیق بده بتونم سریعتر این کار رو بکنم، چون برخی از اینها رو مثلا مثل امشب من کتاب ها رو دارم نشون میدم، بعضی تصاویر کتاب رو گرفتم نشون میدم PDFشه، بعضی این کتاب ها کتاب چاپیش الان شاید نباشه تو بازار، فقط مجبورم تصویر کتاب رو نشون میدم. یه دستبندی نیاز داشته. من به خاطر به هر حال حرمت معلمی شما هم که شده، انشاءالله به این کار سرعت میدم، یه مقدار زیادش دستبندی کردم، انشاءالله به صورت یک پک در فضای مجازی منتشر میکنیم، شما هم بتونید انشاءالله آنچه که نیاز دارید از این اسناد رو تهیه بکنید، ازش استفاده بکنید. سرکار خانم سادات حسینی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید.
زنده باشید انشاءالله.
خواستم میخواستم در مورد اینکه در مورد فقر و گرسنگی صحبت کردین.
بله.
و اینکه یک گاو ارزشش از یه فقیر بیشتره، اعتقاد زرتشتیان این هست، به نظر شما اینطور نیست؟
من عبارت رو خوندم صفحه 668 بود، کجا بود این کتاب، که بر اساس مطلبی که در کتاب اوستا آمده است، فقیر یک موجود پایین تر از ثروتمند در نظر گرفته شده، صفحه شماره 699.
ولی امام علی میفرمایند که فقر مرگ بزرگه و مرگ به نظر من، مرگ یعنی آخر هر چیزی، انتهای هر چیزی مرگه.
ببینید یک مسئله این است که شما میگید ثروت خوب است یا بد است، این یه نکته است. یه زمان میگید ثروتمند آدم خوبی است، فقیر آدم بدی است. خب یعنی در مراتب انسانی اینها تشکیک وارد میکنید. عبارتی که در اوستا آمده، ملاحظه بفرمایید، و از میان دو کس آن یک که خود را با گوشت سیر کند، بیش از آن یک که چنین نکند، از منش نیک سرشار شود. اصلا اگه گفتار کردار پندار یعنی ما رو کسی که گوشت میخوره اصلا هر کی بیشتر خورد آدم بهتریه.
بله من متوجه کلام شما شدم، اما به نظر من به جای اینکه شما دین زرتشت رو نقدش بکنین زیر ذره بین ببرین، دینی که مال 2500 سال پیش بوده، به نظر من دین یهودیت که این همه داره گسترش پیدا میکنه، این همه داره طرفدار پیدا میکنه، المانگرایی میکنه و فعالیت های وحشتناک تو دنیا میکنه، این زیر ذره بین قرار بگیره خیلی مفید تره.
سوال بهتون میگه خانم استاد حسینی، اولا که خب من چند سال دارم تو بس ایران و باستان و زرتشت کار میکنم، خب تو اینجا خیلی بیشتر کار کردم، تو بس زرتشتگری خیلی بیشتر کار کردم. تماس قبلیتون رو دید خانم بسیتی معلم، من میفهمم تو تهران من دارم میرم پیش دانش آموزان، بیشترین سوال در مورد زرتشتگری چرا بعضی اصرار دارن من این برنامه رو ادامه ندن، صد تا بهانه میخوان بیارن بری سراغ فلان چیز فلان چیز. هر دینی یک سری افراد متخصص دارد برای نقد خودش، اونها دارن فعالیتشون ادامه میدن، ما چرا تعطیل کنیم کار رو؟
نه منظور اینه که آخه ما نباید ایرانیتمون یا مسلمونیمون مانع از ایرانیتمون بشه و برعکس. بالاخره ما ایرانی هستیم.
کجا ایرانیت بشیم خانم سادات حسینی؟ آیا تو این برنامه مانع شدیم؟
نه آخه دین اجداد 2500 سال پیشو با شیعه، با دین شیعه که این همه امام معصوم اومدن تبلیغ کردن با اون مقایسه میشه، میگیم شیعه اینجوره، مسلمان اینجوره، زرتشت اینجوره.
دینی که 2500 سال پیش بوده امروز کارایی نداره، این دین دین درستی نیست.
اقلیت
هم بزرگتری نقد خودتون انجام دادید.
آقا پیروان خیلی کمی هم داره.
آقا خانم اسکای میگم خانم سادات حسینی، شما فکر کن 10 نفر پیرو داره، این 10 نفر دارن تبلیغ میکنن علیه اسلام، ترویج میکنن زرتشتیگری رو، شما بگید یه نفر مبلغ داره، یه دونه مبلغ هم داشته، شما میام نقدش میکنم که نتونه تبلیغ خودش رو، یعنی مردم رو به اشتباه بیاندازه به اون تبلیغ.
خب به نظر شما یهودیت الان داره بیشتر تبلیغ میشه، شیطان پرستی بیشتر تبلیغ میشه یا زرتشت؟
من اینجا ترازو نمیذارم بگم این بیشتر داره تبلیغ میشه اون بیشتر داره تبلیغ میشه، در حیطه زرتشتیگری
خب آدم باید بین بد و بدتر، بد و دریافت اونا در معرض که بیشتر آدمو اذیت کنه، اونا اول درمان میکنن، خانم سادات حسینی
تعصبات برخی از افراد باعث میشه که اجازه نده من بیام بگم در مورد زرتشت چه گفتن، تعصبات اجازه نمیده. من نگاه میکنم میبینم که در حیطه زرتشت و ایران باستان افراد، چرا؟ چون طرف میگه اگه من بیام زرتشت رو نقد کنم متهم میشم به دشمنی با تاریخ ایران باستان. بذار متهم بشی، درست رفتار بکن، درست نقد بکن، مردم سخنت رو بپذیرن، اونایی که به دنبال حقن. حالا من چرا انقدر اصرار دارید این متوقف بشه؟ صحبت اولتون رو مطرح کردید بعد شما گفتید حالا نه، فرمودید که یک دینی که 2500 سال پیش، 2500 سال پیش داره با این کتاب توی ایران تبلیغ میشه.
که احساس میکنم که دین زرتشت پیرو چندانی نداره، مردم آگاه تر از این چیزی هن که بخوان پیرو زرتشت بشن.
تماس قبلی رو دیدید خانم صادق حسینی؟
شناسایی مهدویت دین یهودیه که اینقدر داره گسترش پیدا میکنه، اینا مهمتر از هر بخشیه.
خانم صادق حسینی تماس قبلی رو شنیدید؟
بله من شنیدم.
خب شما احساس میکنید تبلیغ نمیشه؟ خانم عرض کنم خدمتتون که بسیتی معلم هم میفهمن بیشترین شبهات حول همین موضوعه. من اگر بخوام بررسی بکنم به سخن یک معلمی که در تهران داره تدریس میکنه اهمیت میدم در این خصوص که زرتشتیگری داره تبلیغ میشه، نه به یه بزرگوار که زنگ زده میگه من احساس میکنم که اینا تبلیغ نمیکنن.
من خودم الان نزدیک 40 سال سنمش، ولی احساس میکنم از امام زمانم خیلی کم میدونم، از پیامبرای دیگه خیلی کم میدونم، امامای خودمون محمد باقر جعفر صادق خیلی ازشون کم میدونم. دوست دارم برنامه های اینجوری با بحثای اینقدر ذره بینی داشته باشم تا اینکه دین زرتشت که دین آبا و اجدادی ایرانی ها محسوب میشه، 2500 سال پیش زمانی که مردم تو کشورهای دیگه تو جاهای دیگه دختراشون رو زنده به گور میکردن، زن ها احترام داشتن، به قول خود شما که توی برنامه هاتون گفتین 30 تا زن تو دربار شاه کار میکرد یه گوسفند دستمزد میگرفت، در صورتی که همون زمان تو کشورهای دیگه بچه هاشون رو دخترشون رو زنده به گور میکردن. خانم سادات حسینی
30 زن برای 30 روز کار یه دونه گوسفند میگرفتن، هیچ جای اون گوسفند به اون خانم ها درست نمیرسیده. اونو دارید ببین
شما
دیگه تعصبه،
این دیگه تعصبه. با چی مقایسه بکنم من؟
نه خیر، اگر من اینو بنا به مقایسه بود من گفتم وضعیت زن در ایران و باستان از خیلی جاهای دیگه بهتر بوده است، ولی این دلیل نمیشه که ما همون وضعیت بابا ادرار گاو میدادن به اجداد ایرانی ها میخوردن به خانم های اجداد ایرانی واجب میشه فقط ادرار گاو بدن تو گلویزن
دیگه وحشتناک تر بوده شما چرا اینو بولد میکنید
چی شده
مراسم های دینی بوده بالاخره مذهبی بوده آتش
بس ها یعنی اگر شما مراسم دینی باشه شرکت بکنید ادرار گاو بخوام بدن میگه حالا مراسم دینی بوده دیگه اصلا مراسم نبوده
زمان شاید اشکا چرا الان واقعا خیلی کار منفوریه
مراسم دینی یک تشریعی بوده نه یک مراسمی میگرفتن که تر خانومی که اتفاق میفتاده براش ادرار گاو چند روز فقط ادرار گاو میریختن تو گلوش با خاکستر
الان که این کارو نمیکنن
خب این تعالیمو دارن وقتی میگه برو سراغ اوستا این مسئله تو اوستا اومده قدرت ندارن این کارو بکنن حکومت ندارن اینا رو بخوان اجرا کنن
شما فکر میکنی الان هر کی شیعه است مو به مو عوامل شیعه بودنش و احادیث و تمام و مو به مو انجام میدن نه الان هم خیلی کارا رو که تو انجام نمیدن
با این حرفا خودتون قانع میشید خداییش یعنی این استدلالی که دارید میارید برای که ما اینا رو ندیم
من احساس میکنم که برنامه شما یه جور تیشه بریش است
خب این برمیگرده به اون ذهنیت‌های واهی که برخی از مردم در مورد گذشته دارن اهل بیت از من و شما بهتر می‌دونستن اهل بیت نقد کردن زرتشت رو دروغگو معرفی کردن در روایت در کتاب الاحتجاج مراجعه بفرمایید و ما هم همون روش اهل بیت رو در اینکه واقعیت چه هست رو می‌فهمیم و همونا رو منتشر می‌کنیم اجازه بدید ما به اهل بیت مراجعه کنیم این روش
البته هست. که ما مرید اهل بیت هستیم
اگه مرید اهل بیت باشید هم زرتشت هم باشین دیگه ها؟
نه من زرتشت رو قبول ندارم اصلا الحمدلله ما شیعه امیرالمومنین هستیم اما این دلیل نمیشه که ایران با این تاریخ 2500 سالش هر کوبیده بشه الان کوبیده میشه اینطوری بودن ایرانیای باستان این کارو میکردن ایرانیای باستان اینجوری بودن آخه دلیلی نداره
خانم سالار حسینی زرتشت ایرانی بوده یا نبوده
خب بودن
خب شما که میگید من قبولش نداشتم همین کار شما هم یعنی نقد به زرتشت دیگه یعنی دروغگو بوده دیگه ادعای نبوت
من نمیگم دروغگو بوده من میگم دینه به زمان خودش بهتره
ادعای نبوت کرده یا راست گفته یا دروغ میگه طرف من گفته من پیامبرم
من دینه ایشون زمان خودشون بهترین دین بوده
آیا راست میگفته از طرف خدا اومدم یا دروغ میگفته اگه گفته باشن
چه خب چه میدونیم راست میگفتن
شما همین الان گفتید قبولش ندارم
ممنونم از شما خانم سالار بهترین دین میدونم
ممنون از شما خداوند ان شاء الله شر تعصبات رو شر تعصباتی که بر اساس اوهام است بر اساس آن چیزی که در گذشته گفته شده قابل دفاع نیست خداوند شر این تعصبات رو از سر تمام ادیان و فرق و قومیت ها بردارد الهی آمین تماس بعدی رو میرسیم تا فرمان داشته باشین خانم سعادت حسینی یه زحمت بکشید خودتون یه بار دیگه مکالمتون رو نگاه گوش بدید که چه فرمودید استدلالتون چی بود برای اینکه ادامه ندیم پس در نتیجه شما نیاید بگید که چون تبلیغ زرتشت نیست نقد زرتشت رو نداشته باشید بیاید بگید چون گذشته نقد میشود اینجوری بخوایم نگاه بکنیم اعراب هم باید بیان نگاه کنن بگن آقا ما بت پرستی هم نقد نکنیم گذشتگان ما بت پرست بودن چون بت رو میپرستیدن پس ما بت پرستی هم نقد نکنیم نه خیر انبیا الهی که میامدن حقیقت رو به مردم میگفتن گذشته که هیچی حرف خلاف رو پدر ما هم بزند باید بگیم اون حرف خلاف است اشتباه است تا با آداب خودش اینا رو مطرح کنیم و بینندگان قضاوت کنند بین سخنی که خانم بسیدی داشتن و مطلبی خانم سعادت حسینی داشتن انشاءالله که خداوند ما رو متأثر بر حقیقت بگرداند نه بر افرادی که با منتسب میتوانند باشند و گذشتگان ما تماس بعدی اسمشون رو تا بفرمایید و اینکه بگید چقدر فرصت داریم ما آقای وفایی از تهران سلام علیکم و رحمت الله
سلام علیکم و رحمت الله
در خدمتتون هستیم آقای وفایی
استاد من یک چیزی که با این زرتشتی ها صحبت میکردیم این چیزها رو که از اوستا نشون میدادیم در مورد نگر شطور و گاو و قتلا و اینها یک مسئله رو مطرح کردن که البته ما ازشون سند خواستیم سندی به ما ارائه ندادن اون بحثا این بودش که گفتن همونطوری که مثلا انجیل تورات توی تاریخ تحریف شده این احتمالش هست میشه مثلا اوستا یک کتاب خیلی مثلا درستی بوده ولی بعدها تحریف شده ولی مثلا مطرح میکردن که مثلا در توی حمله اعراب و اینها این تحریف شده البته من این چیز جای دیگه نشینده بودم خاطرم که این شبه وجود داره یا نه
اینها گفتن که اوستا کتاب خوبی بوده تحریف شده و کتاب خوبه رو دارن یا ندارن نه میگن نداریم منتها بریم ببینیم خود موبدان زرتشتی چه گفتن منتها فرمان تصحیح منتها رو بنده نشده کتاب برگردان گاتاها موبد رستم شهزادی شخصیت بسیار مؤثر بر تعالیم زرتشت در دون جهان معاصر ما و استاد موبدان حال حاضر زرتشتی انتشارات فرابهرم چاپ کرده این کتاب ایشون میاد در ابتدای همون کتاب خودشون به امضای خودشون مورد دوستم شهرزادی در مورد همین اوستایی که الان هست اگه ادامه کنم تحریف شده همین اوستا میگوید که گرچه دیگر بخش‌های اوستا دیگر بخش منظورش بخش‌های دیگه‌ای به جز گاتا هست گرچه دیگر بخش‌های اوستا را نیز نمی‌توان از نقطه نظر یادگارهای کتبی فقهی و تاریخی و علمی و حماسی و آیینی کم اهمیت‌تر دانست گاتهای اشو زرتشت کتاب اصول دین زرتشتی و بخش‌های دیگر اوستا فروع دین و شریعت و فقه زرتشتی است اگه یک کتاب بی‌اعتبارات چطور اصول دین شما رو از اونجا بعد شما اصول دینتون رو می‌گیرید ازش چطور فروع دینتون و فقهتون رو ازش می‌گیرید این یک افراد دیگه ای هستن مثل جناب آقای خورشیدیان که اینها هم آمدن در مورد اوستا ملاحظه بفرمایید این کتاب رو کتاب پرسش به پاسخهای دینی زرتشتیان دکتر موبد اردشیر خورشیدیان رئیس انجمن موبدان تهران اوستا و مجموعه کتابهایی گفته می شود که برای ما زرتشتیان سپنته یعنی مقدس و مورد احترام است همگی برای زرتشتیان این کتاب ها همش همه کتاب ها چون اوستا خود چند کتاب مقدس است این کتاب رو اینجوری تجلیل کردن اصول دین ازش گرفتن اینها و اگر قرار است بگن یک کتابی بوده خوب بوده ما میگیم اون کتاب خوبه رو شما کجا میگید خوب بوده اگر میگید یک کتاب مناسب و خوبی بوده خب اونو به ما نشون بدید دیگه اگر شما اون زمان نبودید ما هم نبودیم شما چطور دارید قضاوت میکنید در مورد اوستا اون زمان نکته بعدی خیلی خیلی تاکید کردن گفتن آقا بخش گاتاهای اوستا دقیقاً همون کلام زرتشت بوده هیچ تحریفی هم نشده جابجا هم نشده اینو جای مختلفی اومدن همچی ادعایی رو مطرح کردن نگاه کنید موبد اردشیر خورشیدیان در همین کتاب پرسش پاسخ به پرسش های دینی زرتشتیان شون میاد میگوید که همه بخش های اوستا باز یک زبان ویژه نوشته نشده به این معنی که اوستا از بخش های گوناگونی تشکیل شده هر کدوم بسته به زمان و مکان خودش نوشته شده اوستا زبان و پیام و محتویاتی ویژه دارد و به بخش های گوناگون بخش می شود همین کتاب از کتاب گاتا که کتاب آسمانی ما زرتشتیان محسوب می شود آیا می شود یه نوشته تحریف شده رو بیارید بگید این کتاب آسمانی ماست نگاه کنید تعابیری که موبدان زرتشتیان در مورد اوستا این است بعد حرف آخر واقعا اگه اوستا تحریف شده شما یه دونه کتاب دارید از اون زمان دیگه ها به جز اون کتاب های جزئی که در دوره ساسانیان اینها نوشته شده است و مبناتون به قول خودتون اصول فروتون اینه خب اگه این تحریف شده خب ببوسید این آینه بذارید کنار چی دارید ازش چه از زرتشت میدانید فرصت نیست اتاق فرمان نمیدن تمام شده زمان ببخشید آقای وفایی عزیز امیدوارم پاسختون رو دریافت کرده باشید اگر نه هفته بعد حتما دوباره تشریف بیارید بله نکته رو فرمودن یکی از آقای شادفر عزیز پیام فرستاد حرف درستی است در پاسخ به خانم سادات حسینی من قبلا هم گفتم تو همین برنامه گفته بودم که ایران باستان چرا محدود کرده به 2500 سال 7 تا 10 هزار سال بابا شهر سوخته سیستان 5 هزار سال قدمت داره یعنی دوره‌ای که کوروش زندگی می‌کرده فاصله‌اش با مردمان شهر سوخته به اندازه فاصله حال حاضر ماست با دوره خود کوروش منتها در دوره پهلوی اومدن بریدن 2500 سال قبل رو مطرح نکردند به خاطر حالا انگیزه های مختلفی که داشتن مطالبی هم در مورد حالا مسائلی که خانم ساز حسینی مطرح کردن برام فرستادن بسیار ممنونم از شما فرصت چون نداریم دیگه بدون اینکه جمع‌بندی بخوایم کنیم بحث رو شما رو به خدا می‌سپاریم یا علی مدد خدا نگهدار
بشتاب ای منجی عالم بشتاب ای روح عدالت بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت بشتاب ای از تو بزرگی بشتاب ای از تو جلالت بشتاب ای نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته
ابو صالح
تویی که دلو
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته